أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتظرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك للعظيم فلهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستهزئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. خدمة عزيزان سروران معظم توفیق است که انشاءالله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو که در مباحث گذشته مطرح بوده است خدمت عزیزان تقدیم کنم. آیه که تلاوت شد آیه 43 از آیات نورانی این سوره مبارکه است. در آخرین نوبتی که توفیق سخن بود بازگو شد که حضرت باری تعالی در این قسمت از این سوره مبارکه زیر و بمها فراز و نشیبه های غزوه تبوک رو مطرح می فرماید. ماجرایی که در حیات اسلام ماجرای سنگین است، غزوه پر تب و تابی بوده است. هرچند این که در این جنگ که سنگین ترین لشکر کشی نبی مکرم می توان گفت بود، درگیری و رویارویی چندانی دست نداد و پیغمبر درگیر با رومیان نشدند، مختصر تعرضاتی و تهاجماتی همین، اما در این حال مسافت طولانی طی شد. 650 کیلومتر پیغمبر می خواهد از مدینه به قصد تبوک و مرزهای رومیان حرکت کند. شرایط زمانی، شرایط جغرافیایی، شرایط اجتماعی و محیطی مدینه تمام اینها مطلعیت داشت که در نوبت‌های قبل گفتیم و توفیقی بود که اون خطبه زیبای پیامبر رو در آستانه ی حرکت به سوی تبوک هم در نوبت گذشته خدمت عزیزان خواندم. در این بین یه نکته ای که وجود دارد که بسیار مهم است که بخش عمده آیاتی که این شب میخوانیم متعرض این بحث است، نقش منافقان در این ماجراست و نشان میدهد که در این بین که اینا غزوه تبوک یا نه، مثلا خب در سالهایی است که به هر حال اسلام پا گرفته است و موقعیت خوبی هم پیامبر مکرم اسلام دارند و جامعه اسلامی دارند، اما حزب نفاق هم رشد فراوانی دارد. منافقین در یه شرایطی هستند که ایذاء فوق العاده برای پیغمبر دارند و به لحاظ این که منافع اجتماعی خوبی در میان مسلمانان توزیع شده است، گروهی از کسانی که نمیخواستن ملحق به اسلام باشند اما یارای دل کندن از این منافع رو نیز ندارند، حجاب و پوشش نفاق رو برای خودشون بسیار خوب انتخاب کردند، در قالب نقاب نفاق وارد شدند و از خصوصیات و مزایایی که میتواند اسلام برای شهروندان خیش داشته باشد به همین برمار میگه هیچ ایمان به پیغمبر و مقدسات دینی قرآنی ندارند. این خطر بزرگی است که اسلام رو امروز تهدید میکرد و بعد از اون هم تیره های زهرآگین منافقین بر پیکر اسلام آثار آن دیده شد. متاسفانه این مصیبتی است که دردی است که هیچگاه جامعه اسلامی از این آفت خالی نبوده است، نه دیروز و نه امروز و نه فردا. در برخورد با منافقین، خوب همون گونه که عرض کردم خدمت عزیزان در نوبت قبل، البته اشاره مختصری کردیم که الان توضیح داده خواهد شد، جمعی از منافقین گویا آمدند محضر پیغمبر و از نبی مکرم میخواهند که رخصت در مدینه بمانند. صورت مسئله این است که اذن این جماعت و استیزان اینها و اجازه خواهی از پیغمبر برای مشروعیت ماندنشون نیست، بلکه اینها میخواهند رنگ و لعاب مشروعیت بزنند به ماندن خویش. برای پیاده کردن پاره از اهداف خود در مدینه میمانند، برای گریز از جهاد در مدینه میمانند، برای وسوسه ایجاد کردن در دل مسلمانان در مدینه خواهند ماند، اما میخواهند در قالب مشروعیت این کار را انجام دهند، کاری باشد که عنوان شرعی و قانونی بر آن پرده باشد که به اذن پیغمبر در مدینه ماندند. آیا پیغمبر به اینها اجازه بدهد یا ندهد؟ آیا رسول خدا به اینها بگوید بمانید یا بگوید بیایید؟ پیغمبر در بین المحذورین قرار گرفته است که بین شرعین است، دو شر است. اگر اینها در مدینه بمانند آشوب میکنند، اگر اینها به تبوک بیایند ضربات سهمگین میزنند. لذا رسول خدا بین شرعین همین گونه که عرض کردم گرفتار آمده است. اما پیغمبر از موضع رحمت وارد میشود و به این جماعتی که میآیند و رخصت ماندن در مدینه میطلبند رخصت میدهد. پیغمبر به اینها اجازه میدهد که بمانند در مدینه و همراه او آهنگ تبوک نکنند. البته مشخص است وضعیت مدینه رو رسول خدا به مردی سپارده است که منافقان نمیتوانند در حضور او اونچنان تحرکی نشان دهند. بناست که در تنها غزوه‌ای که صاحب ولایت کبرا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب توفیق حضور با پیغمبر ندارد همین غزوه باشد و به لحاظ همین شرایط سیاسی و اجتماعی است که پیغمبر شایسته‌ترین کسی را که انتخاب می‌کند برای این صحنه و جانشینی خویش در این مقطع زمانی کوتاه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است که توان کنترل مدینه را در آن روز بدون ملاحظات سیاسی و سازشکاری‌های اونچنانی دارد و می‌تواند که حاکم بر فضای مدینه باشد و این تب اینچنینی منافقین رو بخواباند. در این اساس پیغمبر اذن می‌دهد و این طرف قضیه گویا شر سبکتری است. به دلیل این که آیات بعدی رو می‌بینیم که خداوند می‌فرماید اگر اینها می‌اومدند به تبوک، اگر اینها با پیغمبر ایجاد می‌کردند، می‌آمدند و سفر می‌کردند، ایجاد خبال می‌کردند. اینها یک عدم توازن فکری در بین مسلمانان ایجاد می‌کردند. حال توضیح خواهم داد که کلمه خبال به معنای جنون است، عدم تعادل فکری است. اینها نظم فکری مسلمانان رو و سپاه رو به هم می‌زدند اگر می‌آمدند. و اینها اگر به تبوک می‌رفتند شر بزرگ ایجاد می‌کردند، نباید می‌رفتند. و پیغمبر هم نباید به اینها اجازه رفتن می‌داد، بلکه باید اذن نشستن و ماندن می‌داد. من اینها رو گفتم، این مطالب رو مقدمتاً خدمت عزیزان، چون این آیه‌ای که الان می‌خوایم بازگو کنیم از آیاتی است که بعضاً محل بحث و نظر در میان مفسران است، مفسران شیعی، مفسران اهل سنت، اونهایی که گاهی به اعتدال گاهی به افراط حرکت کردن، یه مطالبی پیرامون این آیه دارن که حداقل برای یک بار حاجت است که به تفصیل در محضر عزیزان بازگو شد. فرمود عفو الله عنک، خدا فرا مشمول عفو خود گردانده است و بگرداند. یا رسول الله لما اذنت لهم، چرا اذن دادی برای اینها؟ ای کاش اذن نمی دادی برای این منافقین که بمانند در مدینه. لما اذنت لهم، که اگر اذن نمی دادی که می شود حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. اگر به اینها اذن ماندن در مدینه نمی دادی، آنگاه مشخص می شود چه کسانی بدون اذن تو و خلاف شرع می ایستادن و فرار از جنگ می کردن و این مشروعیت تسلمی رو نداشتن دیگر، دستشون رو می شد. و یا اون کسانی که می گفتن با تو می آیند، می دیدی که نمی آیند و میانه راه می گذارند و می گریزند. اگر شما این اذن رو نمی دادین، اینها به مخالفت حرف تو عمل می کردن، به مخالفت دستور جهاد تو عمل می کردن، و اونگاه کف اینها باز می شد و مردم دستشون می خواندند. و تعلم الکاذبین یتبین لک الذین صدقوا، آشکار می شوند برای اون کسانی که صادقانه سخن می گویند و درد دین ابراز می کنند و اون کسانی که به دروغ ماسک دینداری بر چهره زدند. و تعلم الکاذبین، خب این جمله از کردم وجود دارد و این آیه 43 است. در این آیه شریفه بنا به مذاق خاصی که بعض از مفسرین اهل سنت دارند و چندان مسئولیت قبیلی برای پیغمبر مکرم اسلام قائل نیستند، این مبارس رو ما در فرازهای گوناگون گفتار خدمت عزیزان بازگو کرده ایم البته. اما خب به هر حال جماعتی، نه اینکه کل اهل سنت چنین باشند، یه جمعی از اهل سنت هم که اون قدسیت مقام پیغمبر رو به زیر می کشند. این هم نقطه مقابل شاید افراد جماعتی باشند که به این شیوه تفرید گونه عمل می کنند، اما در این حال گناه رو و ذنب رو بر پیغمبر جایز می دانند و پیغمبر رو مسئول از خطا و اشتباه و گناه نمی دانند. به همین دلیل دنبال مواردی هم می گردند از قرآن کریم و از آیات که بتوانند و ادنا مناسبت این وضعیت این شرایط رو برای پیغمبر تصدیق کنند و مدلل و مستند به قرآن کنند. یکی از اون مواردی که یافتند و به اون استناد میکنند این است. البته این که از امکان جماعت زیادی نیستند، ما هستند گروهی از مفسرین اهل سنت که بعضا متعرضین بحث میشن با همین زاویه دیدی که عرض میکنند. این گروه میگویند که ببینید آشکارا خدا میگوید عفا الله عنك، خداوند تو را عفو میکند، پس پیغمبر دچار چه شده است؟ عفو کجاست؟ به اصطلاح هنگامی که معصیت میآید مغفرت میآید. مغفرت و عفو خداوندی در قبال اسلام و معصیت است. پیغمبر خطایی مرتکب شده است، اونگاه خداوند سبحان بعدی عفو میکند در قبال این خطایی که پیغمبر دارد. افلا من، شما اجازه دادی، نابجا بود، اشتباه کردی پیغمبر، اما ما تو بخشیدی، اما ای کاش نمی کردی این کار را. افلا من، اینها به همین کلمه عفو تکیه کردن که عفا الله عنك، این برحال این عفا نقطه مقابل معصیت است. یک دوم لما عزلت لهم، جنبه عتاب دارد، چرا چنین کردی، یعنی نباید چنین میکردی. اینها به این دو نقطه در آیه شریفه اشاره کردند و خواستن که از این باب مثلا اثبات برحال یه نوع لغزشی را یا کوتاهی را در شأن پیغمبر مکرم اسلام داشته باشد. اما ظاهر این است که اگر بدید انصاف، البته در میان اهل سنت کسانی هم بودند در این آیه شریفه که نقطه مقابل این گروه حرکت کردند، یعنی به شدت تمام کوشیدند که ساحت پیغمبر رو بری کنند و بگویند که ابدا خدا نازل‌تر از گل هم با پیغمبر در این آیه سخن نگفته است. حتی کسانی مانند فخر رازی که شاید خیلی هم تناسب با بعض از دیدگاه‌های این مرد نداشته باشد، اما در این آیه سخت تاخته است و دفاع کامل کرده است از این مسئله. اما بنده عرض میکنم به دور از این انقل تقیل های تفسیری که شاید خیلی به کار جماعت ما نیاید، عنایت داشته باشید عزیزان که برخلاف تصور این جماعتی که این گونه گفته اند، این از لطیفترین سخنان با پیغمبر مکرم اسلام است. یعنی در اون جایی که ممکن است و به ذهن جماعتی از این دست برسد که پیغمبر مورد عتاب خداوند یا گله حق قرار گرفته است، از همون اول حضرت باری تعالی حساب به پیغمبر رو پاک می کند که عفا الله عنك، از همون اول با مغفرت و با رحمت و با لطف خود با پیغمبر سخن می گوید. ببینید عزیزان، کلمه عفا الله عنك مثل غفر الله لك، این یه جمله دعایی است. هنگامی که می خواهد یه انسان مسلمانی با مسلمان دیگری صحبت کند و او را مشمول لطف خداوند قرار دهد و میخواهد به لطف و به عنایات الهی متوسل باشد، در حق او از این جملات زیاد میگوید غفر الله لك. الان ببینید بزرگان وقتی صحبتشون تموم میشه دوست میدارن که امیرالمومنین سلام الله علیه، خود خطبه‌ای که خواندم هفته قبل از نبی مکرم اصلا بهترین استناد ماست، وقتی خطبه پایان رسید پیغمبر گفت غفر الله لنا و لكم. پیغمبر دعا کرد به مغفرت، این دعاست، نه اینکه ما الان گناه کردیم که خداوند گناهان ما ببخشاید. غفر الله لک، یعنی بیش از بیش مشمول مغفرت خداوند باشید. غفران ما سید الهی وجود شما و جان شما را سیراب کند. عفا الله عنک جمله دعاییه است، یعنی اغماض خداوند، عفو الهی، گذشت الهی، مغفرت خداوندی یا رسول الله، فدایی شایسته اقامت رعنای شما و مشمول این مغفرت و رحمت الهی باشید. خدا خود پیغمبر خیش را دعا می کند و این لطافت فوق العاده زیاد و زیبایی دارد. عفا الله عنک در همون جایی همون شائبه این چنینی برای جماعتی دارد، اتفاقا خداوند پیش دستی می کند به تقدیر ما و با چنین جمله دعایی سخن آغاز می کند. هیچ نکته ای نباشد. عفا الله عنک لما اذنت له. حالا ببینید پیغمبر چه کرده است؟ پیغمبر به یک جماعتی اذن داده است که اینها در مدینه بمانند، منافقانی بودند، که اینها اگر به صفین، اگر به این تبوک می آمدند و به این جنگ می آمدند چه ماجرایی به پا می کردند. من ناگزیرم یه لحظه یه قضی جلو بزنم برم دعای جلوتر، برگردیم باز ترتیب آیات رو رعایت کنیم. در آیه 46 خداوند فرمود ولو اراد الخروج لعدوا له عده. اصلا اینا تصمیم آمدن بیرون نداشتند، اگر میخواستن بیان حداقل شمشیری تهیه نمیکردن، اگر میخواستن به جهاد و جبهه بیاین حداقل یه خورجینی برای خودشون پیشگیری نمیکردن، یه زاد و توشهای بر نمیداشتن، کفشی در پا نمیکردن. اینها با همون لباس زیرشون و با همون دست تویشون آمدن یا رسول الله ما میخواهیم به جنگ بیاییم اما اگر شما اجازه بدید نمیاییم. اینا از وضعیتشون مشخص است، اینها از وضعیت حالی اینها معلوم است که هرگز تصمیم آمدن به جنگ و جهاد و نبرد و ندارند. ولیکن ببینید خوب دقت کنید، اینجا جاییست که انصاف ها به کار می آید. ولیکن کرح الله بقاشهم فثبتهم. اما خدا نمیخواهد اصلا اینا به جنگ بیایند. چی شد؟ اصلا خدا نمیخواهد اینا به جنگ بیایند، خدا مکروه دارد آمدن اینها را. لذا فثبتهم، اصلا خدا اینها رو میکوبشون میکند به مدینه که نه هم بیرون از مدینه. بس پیغمبر به چی اجازه داده است؟ اجازه داده است بماند به کسی که خدا دوست نمیدارد او جبهه برود، به کسی که خدا روی نشسته او را نمیخواهد در جبهه ببیند، به کسی که خدا میخواهد او باز بماند و متخلف باشد در مدینه. و قیل اقعدوا مع القاعدین، و خدا به اینها میگه بمانید با ماندگان. پس پیغمبر دارد به امر کی عمل میکند؟ به امر خداوند عمل میکند که اینها از نماندن میدهد. اینها کسانی هست که لو خرجوا فیکم ما زادو کنند لا خبالا. اینها اگر میامدن پیغمبر کسانی بودن که اگر به جنگ میامدن و تبوک میامدن جز تشویش و اضطراب و خبل و اون ناهمگونی فکری چیز دیگر و حاصل دیگری برای اینها نسبت مسلمانان نبود. پیغمبر در یه صحنه این چنینی یه عمل مباحی رو اون هم با مصالح سیاسی که رسول خدا میبینه عمل کرده است. کجا بر پیغمبر قوی وجود داره؟ رسول مکرم کدام عمل ناشایست انجام داده است که لمن زندله هم جنبه یه اتحاب داشته باشد و خداوند بخواهد او را اتحاب کنه؟ ما هیچی نمیدیم که از به هیچ کجا هم متوسل نمیشه، نه به قاعده اسمت پیغمبر و پیشفرز اسمت متوسل میشه، نه به حدیث و روایتی متوسل و متوجه میشه. به نفس خود آیات وقتی توجه کنیم عزیزان معما چو حل گشت آسان شود. من همیشه گفتم، همیگویم و گفتم بارها، باز هم خدمت عزیزان میگویم، شما هیچ متنی رو نمیتوانید یه خط اون رو بخوانید و بر اون قضاوت کنید، شما هیچ کتابی رو نمیتوانید یه فصل اون رو بخوانید به کلش قضاوت کنید، شما هیچ مجموعه ای رو نمیتوانید تکنگری مثل یه پازل یه جزش رو بردارید ببینید. این خطاست، نام خدانه است. در کلام الهی که حساس ترین سخنان است به حق باید چنین عمل کرد عزیزان، به حق باید چنین عمل کرد. هر موضوعی و مطلبی را که شما میخواهید استدلال قرآنی با اون بکنید هرگز نمیتوانید به یه آیه از قرآن استناد کنید. اگر شما میخواهید بحث زکات بدانید در قرآن باید جمیع آیات زکات بخوانید و بفهمید. اگر شما میخواهید جهاد قرآن بفهمید باید مجموعی احکام جهاد قرآن بدانید. اگر شما میخواهید شخصیت پیغمبر در قرآن بشناسید با تمام ممیزها و مؤلفه هایی که خدا در شأن این پیغمبر در قرآن گفته است ببینید و مشاهده کنید و فهم کنید. به الله شما معرفت شناسی خواهید داشت از اون نوعی که ارزیدن در خانه تاریخ بود، ارزه را آورده بودندش هنو بود. اکایتون می شود که این فیل درون خانه تاریک، هر کسی باید برود، مردم استراب دارند تا صبح صبر ندارند که ببینند این چیز درون اون خانه، هر کسی می رود که به سهمتیش شناخت بیاسل کنند. خب اون فضای اونچنانی، اون کسی که دست به خرطوم فیل زده است احساس می کند که فیل موجودیست شرنگونه مثلا فرض کنند، اون کسی که دست در پشت فیل زده است او را یه تخت و سریری دیده است، اون کسی که پای او در کف گرفته است احساس کرده است که این موجودیست استوانه شکل. اما در کف هر یک اگر شم ای بودی اختلاف از گفتشم بیرون شدی، اگر یه نور درستی می داشتن و تمام این موجود رو می دیدن می توانستن قضاوت صحیحی بکنن، نه اون داوری عاجلانه ناپسند. در کلام الهی اگر کسی به نور علم و به نور دقت و به نور خود قرآن و به کتاب مبین، کتاب مبین رو ببیند، یعنی مجموعه مطالب رو بخواد، خود شخصیت قرآن بشناسید، رو صدرش بدانید، زیرش بدانید، عتاب خدا ببینید، خطاب خدا ببینید، تمجیدش ببینید، عنایتش ببینید، عنوان رو بگوید پیغمبر در قرآن کیست. متاسفانه یکی از مشکلاتیست که امروز ما سخت گرفتار این مشکل اینه که عرض میکنم که یک آیه قرآن گرفته میشه به همون تک آیه استنادی میشود، نابجا و ناپسند امور و یزهک و سطحا و انها و یکی العواقب الذی بو، بعد موجب می شود که عاقلان و دانایان به تأثر به تأثر به گریه در می آیند و نابخردان می خندند. وقتی که نیست اون نگاه مجموعی دقیق مبسوط عمقی نهایات کلمه آن، خدا در اینجا گفته است که چنین و چنانی اسکانت اما لا تقرب السلام انتون سکاران می شود که اکایت نماز نخوندن به نفس سریع قرآن می شود که اگر ما به این چیز نگاه کنیم باید قرآن. خب ببینید این آیه رو شما بخونید تا پایانش، این پنج شش آیه رو بخونید بعد ببینید چی میشه. یه امر مباحی که مصلحت مسلم در این بوده است که چنین محقق شود، اصلا خدا خواسته است که قیل قعود رو من القاعدین اینا نیم دستن و پیغمبر هم چنین کرده است، پس ما کجا ملامت و پیغمبر بگیریم؟ ها ممکنه بگیدیم لما اذنت لهم، چرا اذن دادی؟ پس اینو چه میکنید؟ این جمله دوم را حالا اول جمله دعاییه است و مخرج بر پیغمبر، اما این عزیز من اصلا بیان قرآن این چنین است. این مثلا همین لما از این دلان رو سآل کرد باز هم همون حسن ابن علی ابن جهم از وجود مقدس حضرت خامل رویش در من که با این آیه چه می کنید شما در مورد وجود مقدس خاطف من بیا حضرت محمد مصطفی؟ مضمون مطلب وجود مقدس امام برمیگردد به همین که من مقدمش بگم خدمتون تا فهم مطلب شد. ببینید عزیزم، کار یک کسی میبینید به هر حال تصمیم شرعی رو دارد، کسی دارد یک کاری رو به هر حال تیشه رو برداشته است به بیت چیزی میزند، دارد یک کاری رو تخریبی میکند، کاری میکند، یا عاقلی رد میشد کنترلش میکند جلوش میگیرد، سومی میاد میگه جان من دستش نمیگرفتی تا شردش رو پا کند مردم بشناسنش. آیا این سخن سومی به دومی در شأن اولی آیا این عتاب است؟ آیا این تنبیه دومی است؟ یعنی دارد میگه که تو چرا کار بدی کردی؟ نه، این اتفاقا بیشتر شر رو بدی کار اولی را میرساند. تکرار میکنم سخن رو، اصلا به طور کلی میبینید زیاد داریم ما استعمالات خودمونشی به سخن گفتن رو که گفتیم آقا یک کسی دارد به خودش ضرر میزند، یک کسی انسان دارد عرض به خدمتون کسی میخواد انتحار کند، خودکشی کند، عاقلی پیدا شده است اینو منطقی آرامش کرده است، دستش از این کار برداشته است. بعد یه سومی میرسد میگم ولشون کن بیا، معلوم میشد که عقلش چی، مردم میفهمیدن. آیا این کسی که مقابل این رو گرفته است پیشگیری از عقل نقص شده کار بدی کرده است؟ اینی که دارد کتاب رو بون میکنه ملامتش میکنه؟ نه نه نه، دارد شدت قبحان آمن رو میرسانه، یعنی مثل این که یا کهنی وسمه یا جاره است، مثل این که دارد به این میگه چون به فهمت کارش این مطلب از خاموزش فرموده هم در این کتاب آنی این کنین است و دقیقا هم شراحب مشخص و گواه است با تمام آیات که بررسی کنیم پاسخی جز این نیست و روشن و واضح است. تبود به محض این تنه هم پیغمبر دلسوزی کرد، ولشون میکردی، اینها دست خودشون دور میکردن و مردم بیشتر اینها رو میشاختن که اینها کردن به چاست. اینجا علامت شخصیت پیغمبر است و قباحت فعل منافقان. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. پیغمبر حبیب ما، اون کسانی که ایمان آوردن به خدا و فردا، اونهایی که خدا رو پذیرفتند و اعتقاد به حیات اخروی و معاد دارن، اینها وقتی وظیفه متوجهشون میشه دیگه اینها دست دست نمی کنند. اینها نمیان صد مرتبه اجازه بگیرن آه شما گفتید بریم پس بریم پس نریم، نه دیگه اینها وقتی فرمان صادر شد از سوی خدا برسون، وقتی گفتن انفرو بسیج شدید حرکت کنید، با اعتقادی که به فرمان خدا دارن، با اعتقادی که به سخن رسول دارن و با اعتقادی که می دارن، لا یقطعون وادیا الا کتب الله لهم، گام از گام قدم از قدم بر نمی دارند الا اون که خدا برای ایشان ثبت و ضبط می کند، نفسی در این راه نمی کشن الا اون که والعاریات ضبا، خدا به نفس اسبامشون و به سم اسبامشون هم سوگند خواهد. اون کسانی که این اعتقاد رو دارن که اینا نمیان هی بگن اجازه هست بمانیم، اجازه هست بریم به جنگی یا نجنگی، اینا وقتی تکلیف داشتون دادید، بخشنامه صادر کردید، ابلاغیه دادید، اعلام کردید، دیگه اینا به تمام وجود کمر بسته آمادن. از نشانهای ایمان واقعی عدم وسواس در تکلیف و وظیفه هست. اگر دیدید در یه وظیفه دینی عزیزان پا پا میکنید، اگر دیدید در یه تکلیف دینیتون هی دارید تردید میکنید، بدانید اون قطعیت در اعتقاد در درون شما نیست و حالی از ابهام پیرامون فکر و عقیدتون رو گرفته است. بکوشید قبار رو بزنید. از نشانه های قوت ایمان به نقل خداوند سبحان در این آیه شریف، از نشانه های قوت اعتقاد به خداوند و عالم آخر از آن است که انسان در تکلیف دینی خودش بعد از آشکار شدن و تبیین دیگه تردید نمی کنه. اگر قطع است قطع، اگر وصل است وصل، اگر قیام است قیام، اگر قعود است قعود، دیگه معنا نداره. تا زمانی که مشخص نیست تکلیف، در صدد روشن شدن می کوشد، اما بعد از روشن شدن تکلیف دیگه چی رو میخواد روشن تر کند؟ دیگه عمل می کند، دیگه منطق نمی کند. فرمود استیزان نمی کنن، درد نمی تنن پیغمبر اون کسانی که یؤمنون بالله و یوم الاخر، ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، که بخوان جهاد کنن به مالشون به جانشون. و الله علیم بالمتقین، خدا می داند حال روز متقین را، یعنی اینا کی هست؟ یعنی متقین. اینو در سوره مبارکه طه اشاره کردم، باز اینجا هم خدمت عزیزان به نوع دیگر تکرار میکنم کمی از عرض و خدمت عزیزان مطلبی که اونجا گفتم. ببینید خدا در سوره مبارکه طه فرمود و ما رحلک به صلاح و صبر علیها، پیغمبر امر کن اهلت را به نماز و در نماز خودت هم شکیبا و بردبار باش، آثار نماز رو در وجود خودت حفظ کن و الا نماز و نمازی که ما میخواهیم نخواهد. نحن نرزقوک، ما هم لا نسألوک رزقن، ما از تو چیزی هم نمیخواهیم، یکی میگیم تکلیف نمیدیم سودی داره. نحن نرزقوک، اگر پای نماز بیستی از آثار و برکاتش اینه که خدا روزی رو میامسایه. نحن نرزقوک این تن. بعد در اونجا خداوند سبحان فرمود که بلا عاقبت للتقوا، و عاقبت از آن تقواست، اون کسانی که در زیر شاخسار تقوا می نشینند. چقدر زیبا خدا من مطرح می کنم از رو. تقوا چیست؟ تقوا و امر اهلک به صلاح و صبر علیه، یعنی خداوند میخواد تقوا رو تعریف کند با نمونه عملی و دستور کاربردی تعریف میکند. اما اگر کسی نسبت به خانواده خیش شدیدیت دارد و امر اهلک، اگر کسی نسبت به خانواده خود و فکر اینها، دیانت اینها، اعتقاد اینها حساسیت نشان میدهد، دل و پس از نگران است، اینها رو بشون کار میکند، دعوتشون میکند و خود هم مرد میدان عمل است، اگر رتب خورد من رتب چهی کند، چنین انسانی در زمره متقین است در قرآن.
دیگه نیاز نیست که حتما اسمش ببرم. نه اینجا
الان ببینید اینجا اینطور شیوه بیان چقدر جاذب است، چقدر شیرین است. اگر بفهمه انسان و تلاوتش رو بیشتر متوجه میشه. در اینجا هم فرمود لا یستأذن الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، اون انسانی که در انجام وظیفش و جهاد به مال و جان، اونی که خدا داده است، در طریق اخلاص بگذارد، هر کجا هر چه وظیفه باشد، تردید و وسوسه و تشویش در فکرش در انجام وظیفه نباشد، موجودیشو به کار ببندد. اگر فکر است، اگر قلم است، اگر قدم است، اگر جان است، اگر مال است، اگر استعداد است، اگر فرزند است، اگر خود است، اگر آبروس، این انسان چی کیست؟ این انسان در زمره خط اول متقین است. فالله علیم بالمتقین. این متقین است. تقوی یعنی خداوند به زیبایی تمام معرفی میکند، با ممیزه ها، با نشانه ها، با صفات. به هر حال ادعاها رو به کنار میزنند، به حرف کسی متقی نمیشود، به سخنرانی خوب کسی اهل تقوا نمیشود، به ادعا و شعار هم کسی در گروه متقین خانه نمیکند در قرآن، بلکه با این نشانه های عملی و کاربردی است که انسان ها میپیوندند به خیل با عظمت و با شکوه متقی. فرمود و الله علیم بالمتقین. خداوند سبحان دلهای ما رو نیز به نور تقوا و منور بگردان. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. اگر دیگه پیغمبر هی بیان ازت اجازه میگیر حالا میشه ما این جنگ رو نیاییم، باز انشاءالله تو اون جنگ بعدی ما خودمون زنمون بچمون و عمومون داریم همه با هم میاییم، اتفاقا تا اون موقع مقدار موجودیمون هم قلیتر میکنیم، اصلا سرمایه هم میاریم پیغمبر یا رسول الله. شیبه هایی که گاهی بلدی ما هم به کار ببندیم در بعض از موارد. انما یستأذن الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. عدم اعتقاد درست به خدا و فردای قیامت موجب میشه انسان عقب نشینی میکند در امور تکلیف. البته اینجا سخن خطاب و منافقان هم نه اهل ایمانی که ضعف در ایمان دارند، اینجا منافقان مرادند. اینهایی که اومدن اجازه از تو گرفتن که بمونن در مدینه و تبوک نیاین، بدان اینها اعتقاد به خدا و فردای قیامت ندارند، و الا اینها لحظه شماری میکردن که کی میثاق برسن، کی موعدشون برسن. اینها مشتاقن، اینها شوق تکلیف دارن، شوق عمل دارن، اینها منتظر آب میگردن که شناگری کنن، نشان بدن که واقعا ایمان صادقانه دارن. اینها عاشق منتظر عشق ورزی نیست، عاشق منتظر آن است که ثابت کنه عشق عاشق است، اما اینها دارن میگریزن، دارن پشت کنن. نمای از سعزان کلزین لا یؤمنون بالله و یوم الاخر و رتفاوت قلوب. این ها کسانی هست که دلهاشون مالا مال از ریب هست، اینها را بدبینی، بدگمانی، شکهای مخرب و شک سازنده، شکهای ویرانگر و سزای پلید، دلها اینها را به طور دیانت و حقیقت گرفته است. و هم فی ریبهم یترددون. اینا در این گمانهای سوء خودشون مترددند، این حیرانند، سرگردانند. خداوند باز هم در عین این که دارد طالب را و صحنه اون روز مدینه رو بازگو می کند، دارد نشانه های منافقین را هم آشکار می کند. از نشانه های نفاق عدم اعتقاد به خدا و رسول است. از نشانه های نفاق گریز روز میدان است. روز حاجت میدان خانه پنهان طلب می کند، گوشه پنهان می جوید. از نشانه های نفاق شک مخرب و ویرانگر و بدگمانی و ایجاد شک در مردمان است. از نشانه های نفاق حیرانی، سرگردانی و مسیر درست ندانستن، به این سو و اون سو زدن یتردد است. بسیار عالی دارد مطرح می شد. اینا ولو اراد الخروج لعدوا له عدة. این همون آیاتی است که اشاره کرده یا رسول الله. اگر اینها مرد میدان بودند، حداقل نبود که اسبی فراهم می‌کردند، حداقل نبود شمشیر تیز می‌کردند. اینا کهنه شمشیر زنگ زده‌ای هم که دارند در پستوی خانه در میان جهیزه همسرانشون پنهان کردند. اینا همون رو هم رو نمی‌کنند که کسی نبیند اینا قبضه شمشیر دارند. و ولكن کرهمناهن به آفهم
رحم اینه که خدا نمیخواهد اصلا اینها برخیزند از جا. این اصلا وجودشون مضره، بودن اینها در سپاه اسلام ضرر دارد. همین بس که نیایند و شربشون دامنگیر مجاهدان نگردد. خدا نمیخواهد، کرهمناهن به آفهم. چرا خدا نمیخواهد؟ به خاطر شخصیتشون. بله اینطور نیست که خدا از کسی بخواهد از دیگری نخواهد. ادهی خدا این الله یحب النظیم یقاتلون فی سبیله صفن. ادهی رو خدا دوست می دارد که بیان و مقام و با اون قدرت بیستند، اما اینها کره الله نمی خواهد.
لذا ثبتهم. اعمال اینها به گونه ایست که خداوند حکم می کند که بمونید،
از خیر کثیر وامی مانند، متوقف می شن و قاعد می شن. و قیل و بیلق عدو محل قاعدین، و گفته می شود به ایشان که بمانید بنشینید با نشستگان در سیاهی ها.
حالا این بیل فاعلش کیه؟ خداست. اینا اونقدر شایستگی ندارن که خدا مستقیم با اینها بگوید سخن، بلکه با فعل مشهور گفته می شود.
بیل
گفته می شود، اما فاعل خداست، قائل خداست. بنشینید، یعنی خداوند به اینها دستور میده که بنشینید، امرشون میکنه. نه این امر، امر لفظی تشریعی نیست، اتفاقا امر اینه که انفرو برید. اما این که خداوند میگه بنشینید، یعنی اثر وضعی و تکوینی اعمال و رفتار و نگاه و کردار اینها همینه که اینها توفیق حضور در جبهه مقدس نبرد را نخواهند. اینها توفیق همراهی با پیغمبر رو و مجاهدین رو نمیابند. اینها این بابی که فتح هم باب به خاصت اولیائه، این باب جهاد که بابیست از بابهای بهش، خدا برای مردان خاصی و انسانهای ویژه گشوده است، این در برای اینها چیست؟ بسته است یا پکرندوش خورده است؟ بیلقودو ملقادی. ببینید اینها یه برای مسئله خاص است، اما اینها یک سنن کلی الهی است. عزیزان، خیلی از اعمالی که انسانها انجام میدن تکوینا اونها رو چه میکنند؟ مینشاندشون، زمین گیرشون، دست و پای اینها رو میبندد، در گل میکنند، بعد قائل میشن، نشسته میشن. خیلی از اعمال ماها اینطور است. حالا ما به کفر و ایمان کار نداریم، تو هم وادی خودمون میگیم. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم هم همینطوره. پاری از اعمال ماست که اینها موجب سرعتگیر ما میشه. سرعتگیر مثل وزنه هاییست که ما پامون بسته میشه، بعد میخواییم بدویم نمیتونیم، میخواییم راه بریم، فاصله یک قدم تا اون قدم اون 15 دقیقه است، به خاطر وزنه هایی که پامون بسته. آره این وزنه ها چیز خودتون بلدید چیز. خیلی از چیزها و اعمالی که ما میگیم به دیگران، عمل میکنیم، در پی آن هستیم، موجب میشه که ما همون قعود رو در حد خودمون پیدا. این دیگه اثر تکوینی است. بیلقاد و ملقادی، اون ساعت و شتابمون در حرکت گرفته میشوند. لو خرجو فیکم ما زادو کن الله خبالا.
اگر اینها می اومدن با شما خارج می شدن به سوی تبوک، ما زادوکم الا خبالا، اینا چیزی حاصلی نداشتن برای شما جز خبال. از کلم کلمه خبال از ماده خبر می آید. خبر یعنی عدم تعادل فکری، یعنی جنون، یعنی اینا غیر متعادل می کردن جرم فکری جبهه رو، یعنی اینا سمپاشی می کردن، خبر ایجاد می کردن و اینها شرفکنی داشتند. و لعوزعو خلالکم، و اینا ایزاع می کردن در میان شما. ایزاع، ایزاع در لغت به معنای الحرکت و الشر، از سرعت و الباطل، سرعت به سوی باطل را ایزاع می گویند، نه ایزاع عذیت. این حال و لعوزعو خلالکم، اینا اگر می اومدن به سرعت رای می کردن که در بین شما شر ایجاد کنند و مشکلات درست کنند. یبغونکم الفتنه، الله اکبر، اینها برای شما فتنه میخواستن، در طلب، اگر میآمدن در طلب آن بودن که فتنه درست کنند برای اسلام، یه درد سر و ابتلایی برای تو پیغمبر درست کنن، تو هم جبهه کارایی بکنن، شما از اصل جنگ بمانی.
اینها با چنین اهدافی می آمدن، اگر می آمدن، و بدونید که در بین شما هم نفوذی دارن منافقین. فیکم و فیکم سماعون لهم، کلمه سما، ما سامعی داریم اون کسی که گوش میکنه، مستمعی داریم اون کسی که ششتام گوش میکنه. الان آیان عزیزان همه مستمعید، یعنی مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد یا کار آورد شما هستید. شما به قصد شنیدن آمدید و به قصد تفریح و وقت گذراندن و دارید گوش میکنید مطالب. اما اگر گذر میکردید، اینجا محل عمومی بود که رد میشدید، صدایی به گوشتون میخورد، میشدید چی؟ سامع. مستمع. حالا یه پله بیاد بالاتر، اگر کسی کارش به اونجا بکشد که 10 تا گوش داشته باشه نه یک گوش، اصلا تمام وجودش گوش باشه، بخواد ضبط کنه، همه چیز رو ضبط کنه بعد منتقل کنه، یعنی مزاحمی هم بکنیم خدمت عزیزان، همان باشد که برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی دولت 10 گوش دارد، اگر همون حالت 10 گوش باشد اونگاه این رو میگن سما. سما یعنی جاسوس خبرچی، اون کسی که تمام وجودش رو گوش کرده که مطالب رو کامل ضبط کنه و منتقل کنه جای دیگری عرضه کنه، میشه سماع. فرمود و فیکم سماعون لهم، این های سماعای داره، خبرچینای گزارشگرهایی دارن که در میان شما هستن این منافقین و کاملا اخبار رو ضبط میکنن و برای اونها میبرن، یعنی بازم خودشون هم که نیستن دست از سر شما برنمیدارن. والله علیم بالظالمین، باز خداوند داره چی میگه اونجا، فرمود والله علیم بالمتقین، اینجا فرمود و الله علیم بالظالمین، نفاق ظلم است، خبرچینی برای منافق ظلم است، ایجاد تشویش در میان مسلمانان ظلم است، ایزاع یعنی به سوی شر تاختن ظلم است، این همه رو خداوند در قالب ظلم با یک کلمه و الله علیم بالظالمین معرفی میکنه. خداوند آگاه است به حال روز ظالم. لقد من قبل پیغمبر، شما در این جهت تجربیات خوبی هم دارید، الان که گرفتار منافقی دید، دیروز هم گرفتار منافقین بودید، این اولین جنگ نیست، وقتی این مسائل پیش میاد اینا اساسشون برمیدارد، وقتی این مسائل و این گرفتاری ها و اطلاعات برای امت اسلام پیش میاد و این حوادث این چنینی، اینا موقعیت پیدا میکنند که ضربه بزنند. قبلا دیدید در احد با شما چه کردن؟ مگر ندیدید 1000 نفر پیغمبر از مدینه حرکت دادن به طرف احد، چند نفر از اینا رسیدن به احد؟ فاصله احد تا مدینه چقدر است؟ از اینجا که شما رفتی 10 دقیقه میرید با ماشین. از مدینه مسجد النبی تا خود میدان معرکه احد 10 دقیقه است، حالا پیاده برید شما 35 دقیقه است، یه ساعت فرض بفرمایید. پیغمبر از مدینه حرکت کردن به احد، از 1000 نفر 700 نفر رسیدن، 1000 نفری که با پیغمبر حرکت کردن از مدینه که بیان با اون شور با اون سخنرانی پیغمبر با اون حال، اما منافقان به حزب نفاق در میان مسیر اون چنان عمل کردن که یک سوم رو برگردن دارن. عبدالله عابی همتکرانش نفوذی ها اون روز، اون روز سنگین احد، یه سوم، این یکی از مقدمات شکست احد بود، این یکی از مقدمات که مقداری سر بزد به حال روز مسلمان. لقد تبل فتنه من قبل، اینا قبلا از این فتنه ها برای شما پیغمبر ایجاد کردن، و قلب لك الامور، قال شما رو زیر رو کردن، اوضاعتون رو فتنه کردن، به هم بپاشن و دگرگون کنن، نقشه های تو رو نقش بر آب کنن، برنامه ریزی های تو رو دچار تشویش کنن، دچار اضطراب کنن، اینا از این مسائل زیاد مرتکب شدن. حتی جاء الحق، تا اون که حق آمد و باز در همون صحنه هم خدا تو را حفظ کرد، و ظهر امر الله، این امر خدا بود که در قبال منافقین و در قبال دشمنان و بد خواهان یا رسول الله پشت تو بود و تو را به نصرت و پیروزی رساند، باد که با هم کار هم، این هم هرگز راضی به نصرت خدا نبودن و راضی به موفقیت و پیروزی تو نه. فمنهم من یقول اذن لی فلا تفتنی علا فی الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. من همین جمله رو بگم که باید و منهم من یقول، از این منافقین یک کسانی هستند که اینها باز روشون بیشتر از پررویتر از بقیه میان به تو پیغمبر این هم مال همون ماجراست، یعنی مفسرین برای این دو شأن نزول مستقل دارن. از این منافقین من، یعنی کسیست که یقول، یقول چیه؟ فعل مفرده، یعنی یکی به خدا داره، حال روز یکی میده. حالا ممکنه این یکی به عنوان نمونه مطرح شده، اما واقعا یکی بوده، بعد مثل ادهی هم مثل همین یکی بودن، اما این یکی خودش کسیست. من یقول کسیست که میان میگن یا رسول الله اجازه بدید که من اذن بدید به من اذن بدید که من بمونم. چرا؟ ولا تفتنی، من ما رو فتنه نکنید یا رسول الله. یعنی یا رسول الله اذن بدید من نیام، من اگر نیام دینم محفوظ تر است، چون اگر بیایم من میترسم که دچار مشکل شم. حالا اینجا این شأن نزول روایت شده و نقل شده یه مفسران رو عرض میکنم خدمت عزیزان که این آیه مثلا جد ابن قیس یا جد ابن قیس هست که برای خودشم رئیس قبیله بوده از کسی بوده هست و این هم از اون شاعبه های نفاق رو در دل دارد، از اون کسان است که بعضا پرونده خوبی ندارد. مستقیم آمد در حضور پیغمبر یا رسول الله اجازه میدید من با شما نیایم چون من مردی هستم که ضعیف و نفسم در مسائل جنسی، من مردی هستم که بر خودم در ارتباط با زنان بیمناکم، شما به سوی روم میروید، بشنیدم که کنیزکان رومی چشمهای زیبایی دارن و موها و پیسهای طلایی و اندام بلوری دارن، لذا من نمیتوانم خودم رو کنترل کنم، میترسم به یاد جکو جهان بیایم اما در دامن فساد بیفتم، پس اگر اجازه بدهید من نیام دیگه، همینجا مدینه بمانم که فتنه بشه. این چشیده سخن گفتنی است، اونم در محضر نبی رحمت، اونم در قبال حکم الهی. اینها کسانی هستند که میگویند اذن بده به من، اذن بده به من، نه من فتنه نکن. وحال این که اینها تمام اینا بازی است، الا فلفتنه سقطو، اینا اصلا با تمام وجود فرو رفته در فتنه، اینا ایمان ندارن، فتنه بزرگ نفاق گریبان گیر اینا است، دارن بازی میکنن با دین خدا و پیغمبر خدا، اینا فرو رفته در فتنه، اینا این بازی های لفظی رو میگویند. و بدانند که بین جهنم لمحیطتون بالکافرین، و جهنم احاطه کرده است همین الان کافرید، نیاز نیست که فردایی بیاید که جهنم پیرامون کافرین رو بگیرد، امروز بهش هر کسی او را احاطه کرده است و جهنم هر کسی همون را احاطه کرده است. مگر جهنم همینجا در نهاد این جهان نیست؟ مگر جهنم در درون خود ما نیست؟ مگر جهنم همین نگاه و فعل و گفته و افکار و اعتقادات ما نیست؟ مگر زنجیره های جهنم که وجود ما را میگیرد همین گستاخی های ما به خدا و رسول نیست؟ مگر همین حق کشی های مردم نیست؟ ظلم به بندگان خدا نیست؟ همین ها زنجیره های جهنم است که الان ما را در بر گرفته است و میگیرد. و این جهنمه و محیطتون بالکافرین، کافرین رو جهنم فرا گرفته است و پیرامون اونها رو گرفته است. این تو سبک حسنتون، هنوز خداوند ادامه حال روز و صفات منافقان رو مطرح می کند که من به همین مقدار بسنده می کنم و ادامه گفتگو رو برای نوبت آینده می گذارم. ببینید عزیزان، این جو مدینه است، این همون مدینه تو نبی است که سمبول جامعه است که پیغمبر در آن زندگی می کنه. اینها دردهای دل پیغمبر است که خداوند داره مطرح میکنه، یعنی در کنار در زیر آسمانی که سلمان ها و ابوذر ها هستند، در زیر آسمان های آسمانی که مقداد ها و احمار ها هستند، شانه به شانه اون بزرگ مردانی که دست راست میدهند دست چپ میدهند پیغمبر خبر از تیار بودن اینها در بهشت میدهند، مانند جعفر ابن ابی طالب این گروه منافق هم وجود دارن، اینا هم وجود دارن. چی میتونن بگن؟ مگر اینا اصحاب پیغمبر نبودن؟ چی میتونن بگن همه این اصحاب پیغمبر اهل عدالت هستن؟ پس اینا کیه؟ کی میتواند بگن هر کسی که کنار پیغمبر بود از اصالت الصحابه فی کل اصالت الرضول فی کل صحابیین عرف ادامت است در تمام اون کسانی که ادرک صحبت النبی همراه پیغمبر بودن درک صحبت او کردن با او زیستن؟ مگر اینا پیغمبر زندگی نکردن؟ مگر اینا همراه پیغمبر نبودن؟ هستن دیگه منافقینی هست که تا آخر هم چهره خیلی از اینها رو نشد، در قالب نفاق ماندن به پیغمبر شاید مأمور نبودن یا نمیدانستن. پیغمبر علم غیبی که دارن به مقداری است که خدا بهشون اذن بدهد. شاید خداوند اذن نداد در خیلی از موارد که پیغمبر چهره منافقین رو بشناسن یا رو کنن. به خیلی آرام که شناختن در اون خطبه قدیر شنیدید فرمود که کربلا و کم تکرارم تو فی حق کن، در حق شما کرامت کردم من که اسمتون نبردم و نمیبرم، نمیخواهم این پرده دری ها باشن، خودتون برگردید از اعمالتون برفتاد. خب این مدینه است که پیغمبر در همین مدینه سر بر بالین میگذارد و جان او به حضرت حق تسلیم میگردد. با این وضع ما باید خیلی چیزها رو در مدینه توقع داشته باشیم، باید خیلی بیتوقعیمون نشه که چطور میشه که مثلا چیزی نمیگذارد بعد از پیغمبر، یه حوادث غم‌انگیزی فضای مدینه رو بیش از پیش قبارالود میکنه. خداوند سبحان دلهای ما به نور ایمان و قرآن مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به عفت کوتاه نکنند. بله همین فضاست که دیگه خیلی نزدیک میشیم کم کم آهنگ پای فاطمیه و ایام فاطمیات شنیده میشیم. همین نفاق هاست که فضا رو اونچنان تنگ می کند و دختر و یادگار پیغمبر مکرم اسلام که فاطمه صدیقه چاره‌ای ندارد. این که شما شنیدید عده‌ای از اهل مدینه می آمدن به امیر المؤمنین می گفتن علی به فاطمه بگو یا شب بگرید یا روز بگید، تحمل شنیدن صدای گریه فاطمه رو هم ندارن. یعنی عقده های مظلومیت فاطمه رو میدادن که اینا پودکایی است که بر سر کسانی میآید که اینها منافعشون در خطر است با این گریه ها، از اون تحمل اون هم نمی کنن. طالب آنن که از مدینه بیرون دارد علی جان باشد اگر نمی خواهد صدای گریه من رو هم بشنود، من حاضرم دست عزیزانم بگیرم، دست عزیزانم بگیرم، دست حسینم بگیرم، و اون سوی بدینه بردم سایبانی بسازم به این طول اعزامی بنا کنم از زین اون بنشینم اغده های دل خود رو با خدا خود در میان گذارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.